ساعت 14 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بالا گرفتن سرعت بازگشت رنگ نارنجی و قرمز به جغرافیای کرونایی کشور با عادی انگاری کووید 19، اعمال محدودیت‌های تردد در کشور با هدف کاهش سرعت شیوع کرونا از فردا،
شمار قربانیان جهانی کرونا در جهان در آستانه مرز 3 میلیون نفری، افزایش تردیدها درباره واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی در جهان،
بازدید و بهره برداری از چند طرح عمرانی دستورکار مسئولان در ششمین روز از دهه فجر
و ائتلاف سازی برای پیشبرد سیاست‌های ترامپی. جو بایدن در نخستین نطق خارجی خود برجام را جا انداخت و علیه روسیه و چین با توپ پر صحبت کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. سهراب دهخان هستم به همراه همکارم خانم برمکی. خبرهای ساعت 14 رادیو ایران رو تقدیم حضور شما میکنیم.
اعلام هشدار خطر کرونایی در برخی شهرهای کشور همزمان با تشدید شیوع کووید 19، معاون کل وزیر بهداشت از دو برابر شدن شهرهای نارنجی در دو هفته اخیر خبر داده و گفته از فردا تعداد شهرهای نارنجی از 18 به عدد 36 می‌رسد. معاون وزیر بهداشت با هشدار درباره تغییر وضعیت کرونایی در بخش‌هایی از استان کرمان، یزد، اصفهان، سمنان، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی و کرمانشاه از مردم خواست در رعایت شیوه نماهای بهداشتی جدی باشند. آقای هریچی گفت کیش و قشم در دو هفته اخیر از آبی به نارنجی رسیدن. همزمان با تغییر رنگ کرونایی برخی از شهرهای کشور، محدودیت‌های جدید برای ورود و خروج خودروهای غیر بومی در شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان، بوشهر، بندرعباس، کیش و قشم از فردا اعمال می‌شود. آقای هریچی با تاکید بر رایگان بودن عرضه واکسن کرونا در کشور گفته عرضه واکسن کرونا فقط از طریق شبکه بهداشت توزیع می‌شود. معاون وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به تلاش متخصصان داخلی برای ساخت واکسن در کشور گفت اروپایی ها که جست انسان دوستی دارند، اما خروج واکسن از اروپا را محدود کردند.
اولا در بعضی موارد که مستقیم دارو و فراورده‌های پزشکی تحت تحریم بوده، یعنی حتی ما ماسکمون رو، ما ماسک خریداری شده و حمل شده به فرودگاه رو تو اوایل دوران کرونا مانع تراشی کردم و نذاشتم به کشور ما بیاد. مثلا همین الان نگاه کنید، اتحادیه اروپا که ادعای انسان دوستی و اینکه ما متمدن هستیم و تمدن غربی و اینا، همین پریشب تصویب کرد که خروج واکسن از اتحادیه اروپا محدود بشه. وزیر بهداشت انگلیس گفت وقتی واکسن روشون رو به مرحله بهره برداری رسید، همین آسترازنکا گفت که ما برای همه دنیا اینو تولید کردیم و گفت البته بعد ملت خودمون به دنیا خواهیم داد. اینا معنیش مشخص و روشنه.
همزمان با ورود نخستین محموله واکسن روسی به کشور، آقای بیگلری رئیس انستیتو پاستور گفته از ورود واکسن مشترک ایران و کوبا به مرحله بالینی رسیده است. اما جانشین رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به ادامه محدودیت تردد خودروهای غیر بومی در سه استان مازندران و گیلان و گلستان گفت جریمه 500 هزار تومانی در انتظار رانندگان متخلف است. سردار حسینی:
محافظ سابق استانهای شمالی شامل استانهای گیلان، مازندران و گلستان ممنوعیت تردد به شکل کلی و ورود به استان ادامه خواهد داشت. چند شهر به عنوان شهرهای هدف مثل شیراز، اصفهان، مشهد، بوشهر، بندرعباس، کیش و قشم هم دارای محدودیت هایی هستند که سفر به این شهرها تا اطلاع ثانوی ممنوع است. البته در مورد ترددهای شبانه هم یک تغییراتی داشتیم که یک ساعت از این زمان محدودیت کاسته شده و انتهای در واقع زمان محدودیت از ساعت 4 بامداد به 3 بامداد تغییر پیدا کرده.
شمار قربانیان جهانی کرونا در آستانه مرز 3 میلیون نفری. فقط در شبانه روز گذشته حدود 14300 بیمار کرونایی در جهان جان باختند. آمریکا با 467 هزار تلفات و 27 میلیون و 300 مورد ابتلا همچنان در صدر کشورهای کرونایی جهان است. پس از آمریکا، مکزیک، برزیل، انگلیس و آلمان رکورددار ثبت بیشترین تلفات روزانه در جهان هستند. اما پس از افزایش تردیدها درباره تزریق واکسن آمریکایی فایزر به خاطر برخی عوارض مرگبار آن در بسیاری از کشورها، واکسن انگلیسی سوئدی آسترازنکا هم در برخی کشورهای اروپایی محدود شده. پس از فرانسه، آلمان، بلژیک، دانمارک و سوئد، حالا هلند هم تزریق واکسن آسترازنکا را فقط برای افراد زیر 65 سال مجاز اعلام کرد. کرونا علاوه بر تهدید سلامتی انسان‌ها، اقتصاد کشورها را هم به شدت متاثر کرده است. خبرگزاری فرانسه اعلام کرده کرونا در این کشور موجب شده تا کسری سرازه فرانسه افزایش یافته و به بیش از 65 میلیارد یورو برسد. انگلیس با تلفات 120 هزار نفری و ایتالیا با تلفات 90 هزار نفری هم که بزرگترین قربانیان کرونا در اروپا محسوب می شوند با مشکلات بی سابقه اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند.
گزارش‌های منتشر شده با استناد به اطلاعات مرکز ملی آمار انگلیس نشان می‌دهد این کشور در مقایسه با 7 کشور صنعتی دیگر جهان پارسال بیشترین کاهش تولید ناخالص داخلی را داشت. ریشی سوناک، وزیر خزانه‌داری انگلیس:
دوران اقتصاد اضطراری در این کشور آغاز شده است و اکنون شاهدیم که بیشترین کاهش تولید ناخالص داخلی در 300 سال اخیر پدید آمده است.
به گزارش صندوق بین‌المللی پول، انگلیس اکنون با بدترین رکود اقتصادی در مقایسه با کشورهای صنعتی جهان مواجه و همزمان دارای بیشترین شمار قربانیان از کرونا در جهان به نسبت جمعیت شده است. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، انگلیس در سالی که گذشت 10% از توان اقتصادی خود را از دست داد و دست کم تا سال 2022 نمیتواند به شرایط اقتصادی پیش از همه‌گیری بازگردد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
کرونا و سیر سعودی نرخ بیکاری در ایتالیا. مرکز آمار ایتالیا اعلام کرد نرخ بیکاری در این کشور به 9% افزایش یافته و نرخ بیکاری جوانان نیز 29.7% شده است. با وجود سیاست‌های حمایتی دولت ایتالیا از مشاغل و پرداخت بیمه بیکاری و با وجود دستور عمل دولت بر ممنوعیت اخراج کارگران و کارمندان به دلیل بحران کرونا، اما داده‌های رسمی حاکی از بیکار شدن 444 هزار نفر در سال گذشته میلادی است که 312 هزار نفر آنها را زنان تشکیل می‌دهند. در همین حال مرکز آمار ایتالیا در جدیدترین گزارش خود با وقتی توصیف کردن وضعیت اقتصادی این کشور اعلام کرد در سال گذشته میلادی اقتصاد ایتالیا 9% کوچک شده است. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رم.
در ششمین روز از دهه فجر بازدید و بهره برداری از طرح‌ها در دستور کار مسئولان بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با فعالان اقتصادی خراسان رضوی از پیشرفت طرح انتقال آب از خلیج فارس به استان‌های کویری کشور خبر داد.
خط هرمزگان به خراسان رضوی 35% پیشرفت فیزیکی داره. ما بقیش ان شاء الله ما از اول سال آینده کار اجرایی رو شروع میکنیم. تا 60 ما امیدواریم که این آب رو به استان خراسان رضوی و جنوبی برسونیم.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی ایران هم گفت شرکت‌های دانش بنیان و صنف کوچک تولیدی از این پس می‌توانند در اراضی شهرک‌های صنعتی نزدیک شهرهای بزرگ مستقر شوند تا از فرصت و مزایای شهرک‌ها برای توسعه تولید خود بهره بگیرند. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور هم در مراسم افتتاح یک باب مدرسه در گرگان گفت 1,500,000 نفر از جمعیت روستایی کشور بیمه می‌شوند که تفاوت این بیمه با قبل این است که 100% پول بیمه را دولت پرداخت می کند. آقای امید همچنین از کاهش نرخ بیکاری در روستاها خبر داد. در دیگر شهرها هم ده ها طرح آموزشی، خدماتی و کشاورزی از جمله طرحهای توسعه ارتباطات روستایی در یزد و گازرسانی به 2,000 خانوار روستایی در جنوب آذربایجان غربی به بهره برداری رسید.
همزمان با دهه فجر وبینار ایران و پیشرفت‌های علمی آن در لبنان برگزار شد. رایزنی فرهنگ کشورمان در لبنان این وبینار را با هدف بازخوانی بیش از 4 دهه رشد علمی ایران و با حضور تعدادی از دانشمندان و مسئولان علمی در بیروت برگزار کرد.
وبینار ایران و پیشرفت‌های علمی آن به همت رایزنی فرهنگی کشورمان در لبنان با هدف بازخوانی رشد علمی ایران اسلامی در 4 دهه اخیر برگزار شد. مسئولان و نخبگان علمی کشورمان در این وبینار گوشه‌ای از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی در زمینه‌های علوم و فنون مختلف را برای علاقمندان لبنانی تشریح کردند.
صاروخ ایرانی جدید الى الفضاء.
رسانه‌ها و مردم لبنان دستاوردهای علمی ایران در دل تحریم‌ها را بی‌نظیر و الهام بخش می‌دانند. یکی از شهروندان لبنانی در این باره می‌گوید:
دولت اسلامی لبنانی،
جمهوری اسلامی ایران با تسلیم نشدن در برابر زیاده‌خواهی بیگانگان و با باور قدرت علمی دانشمندانش به الگوی خودباوری تبدیل شده است.
حسن عظیم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
دولت لایحه اصلاحی به مجلس می دهد. رئیس دفتر رئیس جمهوری گفته دولت بر مبنای تعامل و مفاهمه به خواست مجلس احترام گذاشته و در زمان تعیین شده لایحه اصلاح شده بودجه سال 1400 را به مجلس می فرستد. نمایندگان در جلسه سه شنبه کلیات لایحه بودجه سال 1400 دولت را رد کردند.
تصمیمات جدید برای تخفیف‌های غیر واقعی فروشگاه‌های زنجیره‌ای. رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان میگوید در جلسه با اتحادیه فروشگاه زنجیره‌ای مقرر شد از این پس کلمه تخفیف برداشته شود و قیمتها بر اساس نرخ درج شده بر روی کالا باشد. آقای تابش همچنین گفت مقرر شده فروشگاه‌ها تا تمام شدن کالای قدیمی کالای جدید را عرضه نکنند.
اصل تخفیف چیز درستیه و ما هر چقدر به طرف فروشگاه‌های بزرگ مقیاس بریم و بازده نسبت به مقیاس بالاتر بره، اینها میتونن قیمتاشون رو کاهش بدن و این حسنه. اما اگر این کلمه تخفیف موجب اخفال یا تضییع حقوق مصرف کننده باشه، به عنوان یک تخلف صنفی شناخته میشه. چیزی به نام کلمه تخفیف قرار نیست دیگه نوشته بشه. قیمت فروش نهایتاً میتونه برابر با قیمت درج شده روی کالا باشه که تخفیفش صفره. یه چیزی دیگه از تصمیماتی که ما با اتحادیه به جمع‌بندی رسیدیم این بود که تا تمام شدن کالای قدیمی حق عرضه کالای جدید رو نداره.
رئیس قوه قضاییه در پایان سفر استانی به گیلان از اختصاص 1400 میلیارد ریال اعتبار برای رفع مشکلات این استان خبر داد. حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در این سفر یک روزه ضمن شرکت در شورای اداری و جلسه احیای حقوق عامه در بازدید از برخی واحدهای تولیدی استان از نزدیک مشکلات آنها را بررسی و دستورات لازم را برای رفع موانع تولید صادر کرد.
برخی از واحدهای صنعتی و کارخانجاتی که سالهای گذشته واگذار شده به بخش خصوصی و متاسفانه اون کارخانجات دچار مشکل جدی شده، مثل کارخونه پوششی که بسیار تأسف‌آور بود. ما رفتیم دیدیم از کارخونه یه اسم فقط باقی مونده و یک حرکت عمدی صورت گرفته که برای هر کسی ببینه کاملا میبینه که برای از بین بردن کارخونه و آزاد کردن زمین کارخونه برای اقدامات بعدی است که حتما باید این کارخونه انشالله به وضعیت سابقش بلکه بهتر از سابقش برگرده. با همت خود دستندرکاران استان زمینش هم کاملا اونجا فراهم بود.
مشکلات زیست محیطی، تالاب انزلی و تعرض به منابع طبیعی از دیگر موضوعاتی بود که در سفر رئیس قوه قضاییه به رشت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
آزمون کارشناسی ارشد پیام نور فراگیر با شرکت 87,000 داوطلب برگزار شد. داوطلبان در 180 رشته با هم رقابت کردند که 30,000 نفر پذیرش می شوند. نتایج آزمون تا پایان سال اعلام می شود و کلاس ها به صورت مجازی و غیر حضوری است. داوطلبان شرکت در آزمون سراسری سال 1400 هم تا فردا فرصت دارند با مراجعه به سایت سازمان سنجش نام نویسی کنند.
صنعت گاز خودکفاتر از همیشه. آقای منتظر تربتی مدیر شرکت ملی گاز میگوید تقریبا تمام تجهیزات مورد نیاز صنعت گاز در کشور بومی سازی شده و این موجب شده که علارغم تحریم ها هیچ وقفه‌ای در تولید، پالایش و انتقال گاز اتفاق نیفتد.
علارغم همه این تحریم هایی که بوده واقعا هیچ وقفه‌ای در تولید، پالایش و انتقال گاز اتفاق نیفتاده. این بهترین دلیل هست. واقعا صنعتی هستن که کمترین وابستگی رو داریم. بدی که تجهیزات عمده‌ای که در صنعت گاز مهم هستن و هایتک هستن، سیستم های دوار هستن، تورو کمپرسورها هستن که اینا همه در داخل کشور دارن تولید میشن. موضوعات برق و ابزار دقیق هست، اونها هم بخش عمده‌اش در داخل بوده. تقریبا همه نیازهای باقی مونده رو ما ارائه دادیم و خوشبختانه برای همه اونها هم شرکت داخلی اومدن، پیش قدم شدن و به ما قرارداد بستن که برن و تولید بکنن. این پیشبینی خوبی هم شده بابت تضمین خریدی که ما بهشون میدیم برای تولید بار اول و کمک‌هایی که میتونیم بکنیم. اینها همه باعث میشه که تشویق بشن تولید کنندگان داخلی که بدون دغدغه برن و این تولیدات رو انجام بدن.
نشست چهار جانبه ترایکای اروپا و آمریکا درباره ایران. خبرها از این حکایت دارد که وزرای خارجه سه کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و انگلیس و آمریکا به زودی یک نشست مجازی درباره ایران برگزار می‌کنند. رسانه‌های آمریکایی هم اعلام کردند نشست امروز کمیته شورای امنیت ملی آمریکا با محوریت برنامه هسته‌ای ایران تشکیل می‌شود. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا هم گفته تمام اعضای برجام برای تعامل آماده اند. اما بشنوید از بازی جدید مکرون رئیس جمهور فرانسه با برجام که بار دیگر خواستار حضور عربستان و رژیم صهیونیستی در آنچه که توافق جدید هسته ایران خوانده شده است. رضا فیروزی گزارش می‌دهد.
سناریو پلیس خوب و پلیس بد.
Good cop, bad cop. It's a negotiating tactic.
در این سناریو ابتدا پلیس بد وارد اتاق بازجویی میشه، با متهم بدرفتاری میکنه و پس از آن پلیس خوب وارد میشه و با دلجویی از متهم اعتماد و رفاقتش را به دست میاره. حالا این شده سناریویی که این روزها در موضوع برجام پررنگ شده. سناریوی تکراری در مذاکرات برجام. حالا فرانسه باز هم شده پلیس بد ماجرای مذاکرات برجامی که غربی ها به آن پایبند نبودند و حالا در فکر احیایش هستند. فرانسوی هایی که در دوران مذاکرات 2015 درباره برجام هم نقش پلیس بد را بازی کردند، به طوری که چند ساعت منتهی به امضای برجام فابیوس وزیر خارجه وقت فرانسه مذاکرات را ترک کرد و به پاریس بازگشت تا از این طریق برای آمریکا و سایر متحدان اروپاییش امتیاز بگیره. حالا مکرون این بار هم در صدد ایفای این نقش برآمده. از یک طرف از توافق برجامی جدید سخن میگوید که به زعم خودش احتمالا مسائل منطقه‌ای و موشکی را در بر میگیرد و از طرف دیگر از حضور بازیگران جدید در برجام سخن میگوید. چند روز قبل فقط از عربستان نام برده بود، اما در اظهارات جدیدش رژیم صهیونیستی را هم اضافه کرده. البته پاسخش را از رئیس جمهور شنیده.
این رو به صراحت میگم، هیچ بندی از برجام عوض نخواهد شد، هیچ فردی هم به برجام اضافه نخواهد شد. این توافقه، میخوان اهلن و سهلن همه بیان به تعهد، نمیخوان هم اهلن و سهلن برن دنبال زندگیشون، ما هم کار خودمون رو انجام میدیم.
حالا جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میخواهد نقش پلیس خوب را بازی کند. اون اظهارات چند روز پیش رئیس جمهور فرانسه را درباره حضور عربستان در مذاکرات هسته‌ای با ایران موضع شخصی مکرون دانسته و گفته اتحادیه اروپا به برجام پایبنده و طرفای برجام از فشار حداکثری به سوی دیپلماسی حداکثری حرکت کنند. اما اجرای سناریوی پلیس خوب پلیس بد حالا نمیتواند به درازا بیانجامد، چرا که پنجره ضرب العجل یک ماهه ایران به واشنگتن برای برداشتن تحریم‌های اقتصادی در حال بسته شدنه.
پیام‌های متناقض آمریکایی بایدن به جهان، از مخالفت با جنگ یمن تا اعلام حمایت از سعودی‌ها به بهانه دفاع از خود. جو بایدن در نخستین سخنرانی خود درباره سیاست خارجی از بازگشت آمریکا به اتحادها و ائتلاف‌های سابق خبر داد و گفت آمریکا با کمک متحدانش فشار بر روسیه و چین را افزایش می‌دهد. بایدن اگرچه از اولویت دیپلماسی در دولت خود سخن گفت، اما اعلام کرد که اجرای طرح کاهش شمار نظامیان آمریکایی مستقر در آلمان را متوقف می‌کند. بایدن همچنین توقف حمایت آمریکا از ائتلاف متجاوز سعودی در یمن را اعلام، اما تاکید کرد کمک به ریاض برای به اصطلاح دفاع از خود ادامه می‌یابد. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی بایدن هم گفت توقف جنگ در یمن نبرد آمریکا با القاعده در یمن را شامل نمی‌شود. در سخنرانی بایدن هیچ اشاره‌ای به برجام و ضرورت لغو تحریم‌های ایران نیز نشد.
جو بایدن در ساختمان وزارت خارجه آمریکا وقتی می‌خواست سرفصل سیاست‌گذاری‌های پیدا را تشریح کند، اول سراغ پوتین را گرفت که من مثل ترامپ نیستم و به خود پوتین هم گفتم دوران تسامح در برابر روسیه تمام شد.
I made it clear to President Putin.
بایدن بعد به سراغ چینی‌ها رفت.
Our most serious competitor, China.
چینی‌ها را دشمن اقتصادی آمریکا خواند و در حملاتی مستقیم پکن را عامل نقض حقوق بشر خواند و تهدیدشان کرد که به سختی واکنش نشان خواهد داد. تفاوتش با ترامپ این بود که این یکی همراهی بین المللی هم می‌خواست.
We've been in close cooperation with our allies and partners to bring together the international community.
و اما حالا که 6 سال از آغاز جنگ یمن با حمایت اوباما و کشته شدن هزاران هزار غیر نظامی می‌گذرد، بایدن خواستار توقف این جنگ شد. حتی گفت به همه حمایت‌های آمریکا از جنگ از جمله فروش تسلیحات به عربستان خاتمه می‌دهیم، اما بلافاصله حرفی زد که عربستان سعودی با ذوق‌زدگی از آن استقبال کرد. بایدن گفت عربستان مورد حملات موشکی پهبادی نیروهای مورد حمایت ایران است و البته که ما یعنی آمریکا تعهد داریم از حاکمیت ارضی عربستان دفاع کنیم. درباره برجام و لزوم بازگشت آمریکا به اجرای تعهداتش چیزی نگفت. درباره ایران هم دیگه حرفی نزد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
اما نخستین سخنرانی جو بایدن واکنش‌هایی را در پی داشت. محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن گفت اگر آمریکا واقعاً مخالف جنگ یمن است و عامل این جنگ نیست، باید برای توقف جنگ از طریق شورای امنیت دست به کار شود. یمنی‌ها همچنین اعلام کردند فریب ظاهرسازی واشنگتن را نمی‌خورند. روزنامه آمریکایی میلیتاری تایمز هم نوشت بایدن تمرکز خود را بر رقابت با چین قرار داد. تلویزیون اسپوتنیک روسیه هم در گزارشی سیاست خارجی دولت بایدن را شبیه سیاست‌های دوره اوباما دانست که به معنای دیپلماسی جمعی و مداخلات نظامی است.
چین یک ماهواره را با موفقیت به فضا پرتاب کرد. پرتاب یک ماهواره مجهز به فناوری ارتباطات با استفاده از ماهواره بر لانگ مارچ 3B از مرکز سیچیانگ در استان سیچوان در جنوب غربی چین انجام شد. از این ماهواره برای آزمایش‌های در زمینه ارتباطات، رادیو، تلویزیون، انتقال داده و فناوری استفاده می‌شود.
بازداشت ناوالنی منتقد روس نتوانسته محبوبیت پوتین را خدشه‌دار کند. نتایج نظرسنجی مؤسسه سنجش افکار عمومی لوادا نشان می‌دهد با وجود تلاش غرب برای متهم جلوه دادن مسکو به بی‌عدالتی در قبال ناوالنی، میزان محبوبیت پوتین رئیس جمهور روسیه همچنان همان رقم قابل ملاحظه 64% است که در مقایسه با پیش از بازداشت ناوالنی تغییر خاصی نداشته است. الکسی ناوالنی منتقد سرسخت دولت روسیه دو هفته پیش به محض بازگشت از آلمان در فرودگاه بازداشت شد. مسمومیت و بازداشت وی عاملی شد تا بار دیگر کشورهای غربی حملات تندی را علیه روسیه انجام داده و مسکو را عامل مسمومیت ناوالنی معرفی کنند. روسیه دست داشتن در مسمومیت این منتقد را تکذیب کرده است. به تازگی هم تصاویری از دیدار فردی که او را دست راست ناوالنی می‌خوانند با یکی از افسران سازمان جاسوسی انگلیس واکنش زیادی داشته است.
حمله توپخانه نیروهای هشت شعبی به مقر نیروهای تروریستی داعش. رسانه‌های عراقی اعلام کردند نیروی موشکی تیپ 1 نیروهای هشت شعبی در استان دیالی مقرهای گروه‌های تروریستی داعش را در هم کوبیدند. اخبار اولیه از کشش و زخمی شدن شمار زیادی از تروریست‌ها حکایت دارد. خبر دیگر از عراق هم این که ترور یکی از فرماندهان نیروی هوایی این کشور شکست خورد.
شنیده شدن صدای انفجار مهیب در حیفا در شمال سرزمین‌های اشغالی. رسانه‌های رژیم صهیونیستی خبر دادند که این صدا از منطقه‌ای در نزدیکی یک کارخانه مواد شیمیایی شنیده شده است. این انفجار موجب نگرانی و وحشت هزاران نفر از ساکنان این شهر شد. هنوز درباره علت انفجار خبری منتشر نشده است، اما برخی رسانه‌ها به نقل از منابع آگاه مدعی شدند این انفجار به دلیل تخریب یک ساختمان بوده است. این در حالی است که تصاویر این انفجار و حجم گسترده آتش آن با دود ناشی از تخریب ساختمان کاملا متفاوت است.
اما قبل از خبرهای ورزشی از وضعیت هوای کشور بشنوید. با ورود سامانه بارشی جدید، بارش ها از صبح امروز در برخی مناطق نیمه غربی کشور آغاز شده است. بارش ها امروز در استانهای کرمانشاه، ایلام، کردستان، شمال لرستان، جنوب آذربایجان غربی و ارتفاعات البرز مرکزی شدت بیشتری دارد. برای تهران هم از بعد از ظهر امروز تا صبح یکشنبه بارندگی پیش بینی شده است. با توجه به شدت بارش ها در برخی مناطق استان تهران، به ویژه در شنبه شب تا بامداد یکشنبه احتمال آب گرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیرها در این مناطق وجود دارد. شاخص کیفیت هوای تهران نیز از امشب تا دوشنبه در وضعیت سالم قرار می‌گیرد. تازه ترین خبرهای ورزشی را با اجرای آقای باقنده بشنوید.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. لیگ برتر فوتبال امروز پیگیری میشه و تیم استقلال برای حفظ صدرنشینی و تیم‌های صنعت نفت و سپاهان هم برای صعود به صدر جدول برابر حریفانشان به میدان می‌روند. در ادامه بازی هفته 14 امروز ساعت 14:30 دقیقه گلگهر و نفت مسجد سلیمان در سیرجان، ساعت 15 پیکان تهران با ماشین‌سازی تبریز در شهر قدس، آلومینیوم با سایپای تهران در عراق و در شهرآورد اصفهان، ذوب‌آهن با سپاهان در فولادشهر، ساعت 16 در شهرآورد خوزستان صنعت نفت و فولاد در آبادان و ساعت 17 امروز هم در آخرین بازی هفته استقلال تهران و نساجی مازندران در ورزشگاه آزادی برابر هم به میدان می‌روند. صحبت‌های مجید جلالی سرمربی تیم نساجی رو بشنوید.
تقریبا حدود 2 هفته است که با تیم شروع کردم و الان میتونم بگم که تا شاید بالای 90% به این شناخت از کارم رسیدم. انتظار دارم که از این هفته ما کم کم اثرات کارمون و اثرات تمرینمون رو انشالله در جریان بازی ببینیم. آسیب دیده متاسفانه داریم، زیاد داریم و امیدوار بودیم که قائد رحمتی به این بازی برسه، شاید خیلی بعید باشه.
محمود فکری سرمربی استقلال:
بازی نساجی که خب بازیه که حالا تو بحث فنیش فکر میکنم بازی خیلی قشنگی بشه، ولی در بحثای دیگهش که خب اینجا در مقابل نساجی یه جورای خونه اولم خب نساجی بوده و خاطرات بسیار خوبی با نساجی داشتم و دارم، ولی امیدوارم حال نساجی دوباره جایگاه خودشو پیدا بکنه، هرچی سریعتر خودشونو پیدا بکنن و بازیای خوبی رو ارائه بدن و موفقیت داشته باشن و حیفه که نساجی رو تو لیگ برتر نبینیم.
دیروز هم پرسپولیس با یه گل تراکتور رو شکست داد و مثل رفسنجان با همین نتیجه برابر شهر خودرو مشهد به پیروزی رسید و تا رده 7 جدول بالا آمد. همچنین سه شنبه آینده تیم‌های پرسپولیس و مثل رفسنجان در دیداری باقی مانده از هفته 9 در ورزشگاه آزادی برابر هم به میدان می‌روند. در جدول رده‌بندی استقلال با 23 امتیاز، صنعت نفت و سپاهان با 22، پرسپولیس با 21 امتیاز و یک مسابقه کمتر و فولاد، تراکتور و مثل رفسنجان هم با 19 امتیاز در مکان‌های اول تا 7 قرار دارند. در هفته 27 لیگ برتر والیبال در تهران امروز تیم شهرداری گنبد 3-1 برابر هورسان رامسر به پیروزی رسید و به مرحله پلی‌آف نزدیکتر شد. شهداب یزد هم 3-2 لبنیات حراز آمل را شکست داد. از دقایق پیش نیز راهیاب ملل مریوان با سایپای تهران و سپاهان اصفهان با شهرداری قزوین مقابل هم قرار گرفتند. همچنین ساعت 17 امروز شهرداری برامین با شهرداری ارومیه و فولاد سیرجان با آذربایجان ارومیه دیدار دارند. هفته 9 لیگ برتر فوتسال هم امروز برگزار میشه و تیم منصوری قرچک با اهورای بهبهان، فردوس قم با گیتی پسند اصفهان، شهروند ساری با مقاومت البرز، کوثر اصفهان با مثل سنگون و تیم ملی افاری اهواز با فرشارای مشهد برابر هم قرار میگیرند. در گروه اول تیم گیتی پسند با 15 امتیاز و در گروه دوم سنیش با 16 امتیاز در صدر قرار دارند. ضمن اینکه تیم‌های انتهای جدولی ایمان شیراز امروز از حضور مقابل سنیچ ساون سر افتاده است. فدراسیون دوچرخه سواری با توجه به شیوع ویروس کرونا و نزدیک شدن به پایان سال، پس از بررسی های لازم رسما پایان مسابقات دوچرخه سواری رو اعلام و تیم دانشگاه‌زده تبریز رو به عنوان قهرمان ماده کراس کانتری معرفی کرد. تیم های آکادمی فراز و هیئت ناجا هم در رده‌های دوم و سوم جای گرفتن. و بالاخره اینکه با اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در پیامی درگذشت زنده یاد علی انصاریان رو تسلیت گفت. خیلی متشکرم.
این ترتیب به پایان خبرهای نیمروزی از رادیو ایران رسیدیم و به اتفاق سایر همکارانمان با شما خداحافظی میکنیم. روز بخیر و خدا نگهدارشون.